أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در جلسات گذشته پیرامون شبهاتی بود که آقای قرضاوی در رابطه با زیر سوال بردن مذهب شیعه مطرح کرده بود و گفته بود بر این که من مذهب شیعه را مذهب نادرست می دانم، چون معتقد هستند بر وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این رو ما این بخشش رو پاسخ دادیم و روایات متعدد و با سندهای صحیح از منابع معتبر اهل سنت آوردیم که ماده وصایت از زبان پیغمبر در حق امیرالمؤمنین اطلاق شده و عرض کردیم گذشته از همه اونها اصلا کلمه وصی از القاب مشهوره آقا امیرالمؤمنین بوده و در کتاب‌های لغت مثل کتاب تاج العروس، مثل کتاب لسان العرب، صحاح اللغه و دیگران در ماده واو ساتیا آورده اند. اگر چنانچه این موضوع در زمان نبی مکرم یک امر رایج نبود، وارد فرهنگ لغت نمی‌شد. بعد ایشون گفتن اعتقاد به وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حقیقت زیر سوال بردن صحابه هست. یعنی معنای این عقیده شیعه این هست پیغمبر اکرم علی را وصی خیش قرار داده ولی صحابه با پیغمبر مخالفت کرده اند و در حق پیغمبر خیانت کرده اند. ما این بخش را هم که ایشون گفت و ان الصحابه کتموا هذا جواب دادیم که موارد متعددی بوده که صحابه کتمان کردند. اما در رابطه با و خانوا رسولهم و جهدوا علیا حقه، این رو قول دادیم بر این که این جلسه مفصل وارد این بحث بشیم. این رو ما بارها خدمت عزیزان عرض کردیم که یکی از اساسی ترین بحث اختلافی میان شیعه و سنی به نظر بنده بحث امامت نیست، بحث خلافت نیست، بحث عصمت نیست، بحث رجعت نیست. اختلاف اساسی بحث صحابه هست. اینها آمده ان از صحابه یک پایگاه محکم به اعتقاد خودشون فلزی درست کردن، فولادی درست کردن و یک خاکریز بزرگ بتنی تحت عنوان قداست صحابه ساختند و در این سنگر و پشت این خاکریز عقاید شیعه را مورد تاخته‌ساز قرار می‌دهند. و اگر ما بیاییم روی صحابه از منظر قرآن، از منظر سنت، از منظر واقعیات تاریخی هر چه کار کنیم می‌ارزه. الان شما می‌بینید ما می‌گیم علی وصی پیغمبره، صدها دلیل می‌آریم، آیات و روایات، به جای این که آقای قرضاوی و امثال قرضاوی بیان بگن آقا این ادله شما مورد قبول ما نیست به این دلیل علمی و به این دلیل علمی، این رو رها میکنه، میگه آقا عقیده شما صحابه را زیر سوال میبره. بحث امامت ائمه را مطرح میکنی، میگه آقا مگر میشه پیغمبر 12 خلیفه و جانشین معین بکنه صحابه قبول نکنه؟ عصمت رو مطرح میکنی، میگه مگه میشه عصمتی در کار باشه صحابه منکر آن باشند؟ اینها بر این باور هستند، بر این که آنچه که صحابی کرده اند حق مطلق هست و هرچه که صحابه نکرده باطل مطلقه. ما باید این صلاح رو از دست این عزیزان اهل سنت بگیریم، اون هم نه با تندی، نه با اهانت، نه با جسارت، نه با منطق، چون اهانت و جسارت منطق کسی است که منطق ندارد. ما باید تلاش کنیم از منابع معتبرشون این قداست صحابه را زیر سوال ببریم، ثابت کنیم صحابه هم همانند دیگر مردمان افرادی بودند، در میانشون عادل بوده، در میانشون فاسد بوده، در میانشون متدین بوده، در میانشون غیر متدین بوده. ما متدینین و ثقاتشون رو میشناسیم، برای اونها ارزش قائلیم، روایات اونها را هم میپذیریم و برای آنها هم درود میفرستیم. ولی کسانی که قلب پیغمبر رو رنجاندن، کسانی که پیغمبر در حق اونها نفرین کرده، کسانی که پیغمبر در حق اونها لعن کرده، لعن صریح کرده، ما نمیتوانیم برای اونها قداستی خلاف نظر نبی مکرم قرار بدهیم. در اینجا بحث زیاد، اگر ما وارد بحث صحابه بشیم حد اقلش 10-12 جلسه طول میکشه که ما بتوانیم کل مباحث مربوط به صحابه را مطرح کنیم. ولی من یک چند تا نمونه که عزیزان به عنوان یک ملاک اساسی دستشون باشه امروز اشاره میکنم که به نظر من همینها برای ما کفایت میکنه. در جلسه گذشته ما عرض کردیم قضیه سوره مبارکه جمعه خیلی واضح و روشنه، مربوط به اواخر عمر مبارک نبی مکرم هم هست. پیغمبر در مسجد مدینه دارد نماز جمعه میخوانه، خطبه میخوانه، بالای منبرم ایستاده، نه اینکه نشسته باشه. از اون طرف صدای طبل و دهل تجارت شام به گوش همین حضرات صحابه میرسه. پیغمبر اکرم را در مسجد در حال خواندن خطبه نماز جمعه که از واجبات هست، چون خطبه جمعه به منزله دو رکعت نمازه، یعنی گویا وسط نماز را رها کردن و رفتن بیرون. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، فراکنده شدن به سوی تجارت و لهو. و ترکوک قائما، پیغمبر تو را همین حال ایستاده رها کردند. عرض کردم ما از جناب قرضاوی و دیگر کسانی که این همه از صحابه قداست درست کردند سوال میکنیم که اگر شما مشغول خواندن خطبه نماز جمعه هستید، مستمعین شما جناب عالی را در حال خواندن خطبه رها کنند برن بیرون، شما به ما بفرمایید چه واژه‌ای را در حق اینها استعمال می‌فرمایید؟ هر عبارتی که استعمال می‌کنید ما یک سوم تخفیف می‌دیم در حق همین صحابه استعمال می‌کنیم، بیش از این نمی‌گیم. هر واژه و هر تعبیر و هر اصطلاحی برای این آقایان داشتید با 2-3 درجه تخفیف در حق صحابه ما اعمال میکنیم. نکته دیگر، من نمیخوام بحث اوائل رسالت پیغمبر رو مطرح کنم، اون دست از صحابه‌ای که مسلمان شده بودن آمدن قلت مسلمانها را در جنگ بدر دیدن و در نبوت پیغمبر شک کردن، این نمیخوام بگم. قضیه جنگ احد که مخالفت کردن با دستور پیغمبر و موجب شهادت 70 نفر از بهترین یاران پیغمبر شدن، نمیخوام مطرح کنم. قضیه جنگ خیبر که رفتن جلو خلیفه اول و دوم و دیگران برخلاف دستور پیغمبر جرأت نکردن حمله کنن و رجعوا منحزنین، پیغمبر فرمود اینی آت قدن ارای رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله. اونم نمیخوام مطرح کنم. حتی قضیه حدیث تیر را هم که مربوط به سال چهارم پنجم هجرت بوده، اونا را هیچ کدامش نمیخوام مطرح کنم. هیچ کدامی از اینها رو، حتی قضیه سوره براءت که بردن و جبرئیل آمد که این آقا صلاحیت خواندن 10 آیه را برای کفار ندارد، برگشت علی رفت، اونم مطرح نمی کنیم. در جنگ، در صلح حدیبیه که در نبوت پیغمبر شک کردند و گفتن اگر ما 100 نیرو داشتیم در خلاف نبی مکرم قیام می کردیم، اونم نمی خواهم مطرح کنم. هیچ کدام، همه پیشکش حضرات. حجت الوداع سال 10 هجری، پیغمبر اکرم 22 سال برای مردم تلاش کرده، دستور داده ایها الناس بریم برای حج، بریم برای حج، سال آخر عمر مبارک نبی مکرم. برخورد صحابه را در این سفر مورد بررسی قرار میدیم. سراغ سنن نسائی و ابو داوود و نمیدونم سنن ترمذی و ابن ماجه و موطأ مالک و مسند احمد هم نمیریم. میریم سراغ صحیح بخاری و صحیح مسلم که میگوین اصح الکتب بعد از قرآن این دوتا کتابه. روایات این دو کتاب را به منزله آیات قرآن حضرات تلقی میکنن. حتی همین سال گذشته در همایش ختم صحیح بخاری در همین زاهدان خودمان رسماً اعلام کردند هر گونه تحقیق و بررسی درباره صحیح بخاری بدعت سمعاً و طاعتاً. خب این صحابه آمدن وارد مکه شدن. یک رسم جاهلی بوده که می آمدن وقتی در یکی از مواقیت احرام می بستن در احرام می ماندن ولو یک ماه در مکه بودن تا روز ترویه می رفتن عرفات، از عرفات به مشعر، از مشعر به منا، دوباره بر می گشتن احرام می آمدن بیرون. پیغمبر اکرم تصمیم می گیرد در این سفر این رسم جاهلی را بشکنه، بیاد احرام را دو دسته کنه، احرام عمره، احرام تمتع. می فرماید هر کس با خودش قربانی آورده می تونه در احرام بماند و هر کس قربانی با خود ندارد موظف از احرام بیاد بیرون. هر کردن یا رسول الله از احرام بیان بیرون یعنی چه؟ خب فرمود که تمام آنچه را که بر شما با محرم شدن حرام شده بود بر شما حلال شد. گفتن حتی نزدیکی با زنها؟ گفتن بله، حتی با نزدیکی با زنها برای شما حلاله. خب برخورد حضرات چه بوده؟ بفرمایید. این عبارت صحیح بخاری هست از جابر ابن عبدالله انصاری، فی ناس معیه قال احللنا اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالحج خالصا فقط من نبی صبح رابعه مزد من ذی الحجه. صبح روز چهارم ذی الحجه بود، نبی مکرم در میان صحابه ظاهر شد. فامرنا ان نحل، امرنا، امر کرد، دستور داد ما از احرام بیان بیرون. قال حلو و اصیب النساء، از احرام بیاد بیرون، حتی کسی با همسرش آمده نزدیکی با همسر هم هیچ اشکالی ندارد. فقلنا، یعنی همه صحابه، لما لم یکن بیننا و بین عرفه الا 5 روز بیشتر برای رفتن به عرفات نمانده. امرنا ان نفضی الی نسائنا، به بار تمسخر. پیغمبر به ما دستور داده که ما میتوانیم با زنان ما نزدیکی کنیم. خود این تعبیر تعبیر نادرسته. فنعتی عرفه تقفر و مذاکیرنا المنی. ببینید چقدر ودی، چقدر زشت. بگه 5 روز به عرفه نمانده، این پیغمبر ما دستور میده بریم با زنان ما نزدیکی بشیم، در حالی که از حالتهای ما منی سرازیر هست بریم طرف عرفه. قال یقول جابر بیده که انی انظر الی قوله بیده یحرکها. مردم با حالت تمسخر، پیغمبر میگه ما با زنانمون نزدیکی کنیم، از آلتمون که همینطوری منی میریزه بریم به طرف عرفه، انگوششون هم نشانه آلتشون تکان داد. ببینید چقدر رقیه، چقدر زشته. جناب قرضاوی، اگر حضرت مصطفی و عالی هم که دستوری بدهی، نزدیکترین نزدیکت هم که برخورد کنه، چه تعبیری درباره او به کار میبری؟ به ما آموزش بدید، ما هم همون تعبیر را درباره این صحابه بزرگواری که شما یک حاله ای از قداست در اطراف اینها درست کرده اید و اگر کسی چپ نگاه کند چشمش هم نابود میکنید، استعمال کنید. کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 37 حدیث شماره 3002 کتاب الحج باب بیان وجوه الاحرام، تعبیر بخاری این هست. فقالو ننطلق الى منا، راهی منا بشویم و ذکر و احدنا یکفر. با این تعبیر صحیح بخاری جلد 2 صفحه 171 حدیث 1677 کتاب الحج باب 81 و همچنین جلد 2 صفحه 200 حدیث 1813 کتاب العمره باب عمره و تعمیم. در روایت دیگر فیروه احدنا الى منا و ذکره یکتر منیان. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 114 حدیث 2546. خب اینو چیکار کنیم ما؟ و نمیگی یک نفر یا 2 نفر، میگه فقلنا. ما صحابه درباره امر و دستور پیغمبر اینطوری برخورد کردیم. آیا زیبنده هست صحابه ای که از نظر فرهنگ، از نظر اطاعت و تمرد در این مرحله هستند، و ما بیاییم یک قداستی برای اونها قائل بشویم و بگیم آقا هر آنچه را که صحابه میگویند صحیحه؟ خب اگر جناب قرضاوی کسی به اقتدای بر این صحابه همچه برخوری با جناب عالی بکند، آیا گلایه میفرمایید یا گلایه نمیفرمایید؟ جالب اینجا هست، صحیح مسلم یک تعبیر قشنگی داره در اینجا. خب ما میگن شما به صحابه جسارت میکنید، مگر نه این است که پیغمبر لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه؟ عایشه نقل میکنه، ام سلمه هم نیست، امیر المؤمنین سلمان ابی ذر هم نیست، خانم عایشه کسی که 2210 روایت در منابع اهل سنت داره، امیر المؤمنینی که از اول طفولیت با پیغمبر بوده، مجموعاً 500 روایت اهل سنت از اون نقل کردن، اون هم آقایان میگوین از این 500 روایت 50 تا روایت بیشتر صحیح نیست، ولی از عایشه 2210 روایت نقل کرده اند و همش هم محکوم به صحته. همین عایشه نقل میکنه پیغمبر اکرم از این برخورد مردم ناراحت شد، آمد داخل منزلی که من بودم، فدخل علی و هو غضبان، پیغمبر وارد منزل من شد در حالی که غضبناک بود. فقلت من اغضبک یا رسول الله، چه کسی تو را غضبناک کرده؟ ادخله الله النار، خدا او را وارد آتش جهنم کنه. خب گر خانه کس هست یک حرف بزن. اولا غضب پیغمبر مسئله کوچکی نیست، قرآن صراحت داره ان الذين يعدون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ولهم عذاب اليم. من يعص الله ورسوله يدخله في جهنم. این آیات چیکار میکنید شما با این آیات؟ و اضافه اصلا ما کاری با آیات هم نداریم. شما میفرمایید اصحابی کن نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اگر کسی اقتداءن به عایشه بیاد بگه خدا فلان صحابه را، تعدادی از صحابه را وارد آتش جهنم کنه، لعنت کنه، شما آسمان را بر سرش ویران میکنید. ما به کدام حرفتون نگاه کنیم؟ به آنچه که میگویید کسی کوچکترین اعتراضی به صحابه بکند فهو کافرون مخلدون فی النار و جزاؤه السیف. حتی آقای ابو زرعه میگوید کسی به صحابه جسارت کند بمیرد، نماز میت ندارد، باید جنازه او را پرت کنند در یک گودی، خاک بریزن روش، قبرم نباید برای او کنده بشه. نرما سال گذشته این موارد رو عرض کردیم برای دوستان. از این طرف خوب عایشه صراحت داره، یا رسول الله من اغضبک ادخله الله النار. صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 33 کتاب الحج باب بیان وجوه الاحرام. خب جناب آقای قرضاوی و هم فکران آقای قرضاوی، شما برای نادرست بودن مذهب شیعه بحث وصایت پیغمبر رو مطرح می کنید. بحث وصایت پیغمبر را مقدمه برای زیر سوال بردن عدالت صحابه می دانید و می گویید نتیجه عقیده شیعه این هست که صحابه در حق پیغمبر خیانت کردن. بابا این صحابه ای که پیغمبر جلوی چشمشون هست دستور می دهد، سخن پیغمبر رو مسخره می کنند و عایشه ام المؤمنین میگه ادخله الله النار. ما شما انتظار دارید بعد از رحلت پیغمبر اینها مطیع تا تمام فرامین پیغمبر باشند؟ جالب این هست که در مسند احمد جلد چهارم صفحه 284 یه مداری مفصل این قضیه را مطرح میکنه که میگه پیغمبر اکرم فرمود انظروا ما آمرکم به تفعلوا، های مردم هر آنچه که من دستور میدهم عمل کنید، تمرد نکنید. فردوا علیه القول، سخن پیغمبر رو بر او برگرداندن. فردوا علیه القول یعنی چه؟ یعنی اعتراض کردن، بگن حرف بی خودیه، ما حرف تو را قبول نداریم. فغضب ثم انطلق حتی دخل علی عایشه غضبان فرعت الغضب فی وجهه، عایشه غضب را در سیمای پیغمبر پدید کرد. فقالت من اغضبک اغضبه الله یا رسول الله، چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا به او غضب کند. قال و مالی لا اغضب، چرا من غضبناک نشم؟ چرا ناراحت نشم؟ و انا آمر بالامر فلا اتبع. من دستور میدم، مردم به حرف من گوش نمیدن. خب ببینید چقدر کم لطفی، چقدر زشت، چقدر وقی. پیغمبر اکرم میفرماید مالی و انا آمر بالامر فلا اتبع، دستور میدم کسی به حرف من پیغمبر گوش نمیده. پیغمبر در غیب حیاته، دستور میده، میگه انظروا ما آمركم فافعلوا. غضب رو در سیمای پیغمبر میبینن، تمرد میکنن. اون وقت اینها انتظار داریم بعد از نبی مکرم در مسئله وصایت و خلافتی که خیلی ها برای اینکه بعد از پیغمبر به یک جایی برسند، به یک مقامی برسند آمدن، مسلمان شده اند، اینها حرف پیغمبر رو در رابطه با مسئله امامت، وصایت، خلافت، ریاست جامعه بپذیرند. ما کجای کار هستیم؟ این یک مورد. حالا انشاءالله ما یک روزی این بحث اجتهاد رو مطرح میکنیم که یکی از ترفنده هایی که حضرات دارند مخصوصا در این اواخر بحث اجتهاد رو مطرح میکنن. قرآن صراحت دارد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، و چیزی هم نداره. خب شما یک جای قرآن به ما بگویید که نماز صبح چند رکعته؟ چرا نماز صبح دو رکعت میخوانید؟ کجای قرآن آمده؟ کجای قرآن داره بر اینکه رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، سلام داره، اذان داره، اقامه داره؟ اصلا خود آقایان اهل سنت صراحت دارند که هر کس بگوید قرآن دون از سنت فهو ضال مضل، هم گمراه هم گمراهگره. چون قرآنی مورد قبول هست با آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون قرآنی برای ما قبول هست که میگوید ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها. اصلا خود بحث اجتهاد پیغمبر انکار قرآنه. آزا اول الکلام، کسی قائل شود نبی مکرم اجتهادن سخنی گفته، این آقا در مرتبه اول قرآن رو انکار کرده. چون قرآن میگه ما ینتبو. ابن حجر عسقلانی در بحث وصیت پیغمبر میگه ما ینتقو هم شامل قرآن، هم شامل سنت، هم شامل زمان صحت پیغمبر، هم مرض پیغمبر، هم عادی پیغمبر، هم غضب پیغمبر. پیغمبر اکرم چه در غضب، چه در عادی، چه در مرض، چه سلامتی، کل ما یقولو ینتقو عن الله تبارک و تعالی، ینتقو عن الوحی، ما ینتقو عن الهوا، این هو الا وحیون یوها. به ما جواب بدید، یک مورد شما به ما بگویید، یک روایت ضعیف، یک روایت مرسل آمده باشد که پیغمبر بفرماید من در این طور قضایا اجتهاد میکنم. شما هم میتوانید، اگر اجتهاد بود یک مجتهدی با مجتهد دیگر مخالفت کرد، اون مجتهد غضبناک میشه، از عدالت ساقطه. یک مجتهدی میاد میگه تسبیحات اربعه سه تا، اونم میگه من از آیات روایت استفاده میکنم یکیه. خب اون آقا و این اصاب فله اجران و این اخطا فله اجران واحد. پیغمبر اکرم غضبناک میشه، عایشه نفرین میکنه، میگه ادخله الله النار. شما عایشه رو زیر سوال میبرید، یعنی این آقایان اجتهاد کردن، فلهم اجر واحد و فردای قیامت یک پاداشی هم میگیرن، ولی عایشه خانم میگه ادخله الله النار. پیغمبرم داره غضبناک میشه، اصلا کل عدالت پیغمبر زیر سوال میره، عدالت عایشه زیر سوال میره، همه چی به هم میریزه.
یعنی آقایان اگر همچی صحبتی بکنن، مثل اون کسی که بخواد ابرو درست کنه میزنه چشمم کور میکنه. اون جواب دادیم ما، اجازه بده اون سر جاش، اجازه بدید اون الان قاطی نکنیم به اینجا، اون در این بحث بعدی که ما داریم اونجا. اولا قضیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه محو رسالت پیغمبر بوده یک امر خیلی خطیریه. پیغمبر میفرماید بر این که یا علی پاک کن کلمه رسول را در صلح حدیبیه. امیرالمؤمنین عرض میکند یا رسول من نمیتونم خودم رو قانع کنم. پیغمبرم قبول میکنه، میگه یا علی انگشت منو ببر روی اون کلمه رسول من خودم پاک کنم. پیغمبر غضبناک نشد. اضافه بر این که ما روایات متعدد دیگری داریم که خلاف این است، امیرالمؤمنین پاک کرد. پس 6 تا 7 تا روایت داریم. یک روایت است که امیرالمؤمنین نام کلمه رسول را پاک نکرد. روایات متعددی داریم که پاک کرد. ما سال گذشته بحث چیز رو مطرح کردیم، این شبهه رو آوردیم در شبکه سلام مفصل، حدود نزدیک نیم ساعت از این شبهه جواب دادیم. روی سایت ما هم هست، ولی عصر خط تیره aj.com، همون بخش صحبت‌های شبکه سلام، قسمت برای شماستان حدیث گرتاس، اونجا ما مفصل از این شبهه جواب دادیم و اون هم فرزن هم امیرالمؤمنین تمردم کرده باشد، تمرد اجلالند نبی و اجلالند رسالت، و پیغمبرم قبول کرد، فرمود حالا که علی جان تو کلمه رسول انگشت منو ببر اونجا من خودم پاک کنم. بله، بحث دیگری که مطرحه، خیلی باید روش ما مانور بدیم، بحث همون حدیث گرتاسه. حدیث گرتاس آخرین لحظه حیات نبی مکرم هست و دستور میده برای من کاغذی و قلمی بیاورید، ولی متاسفانه اینها تمرد میکنن و نسبت هذیان به نبی مکرم میزنن. اونجا دیگه در حقیقت اضافه از این که تمرد میکنند و منکر آیه شریفه ما آتاکم الرسول هستند، منکر آیه شریفه ما ینطق عن الهوا هستند، به نبی مکرم نسبت هذیان میزنند. چه فرقی است میان نسبت هذیان اینها و نسبت جنونی که مشرکین به پیغمبر زدن؟ به ما جواب بدید چه فرقیه، چه تفاوتی هست میان این برخورد و اون برخورد؟ این رو دیگه در صحیح بخاری و مسلم حدود نزدیک 21 مورد این قضیه را آقایان آورده اند که من فقط یک موردش رو عرض کنم و تحلیل خودمون رو تقدیم کنیم. در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 75 حدیث 4124، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 137 حدیث 4431. از ابن عباس میگه یوم الخمیس روز پنجشنبه، و ما یوم الخمیس چه پنجشنبه دردناکی، ثم تسیل دموعه حتی رأیت على خدی کأنها نظام اللؤلؤ. ابن عباس گریه میکرد، قطرات اشکش همانند دانه های مروارید از گونه هاش ترازیر بود. قال رسول الله ائتونی بالکتف و دوات، پیغمبر فرمود قلمی و دواتی بیاورید. اب اللوح و دوات، کاغذی و دواتی. اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده ابدن. مسئله کوچیکی نیست، حتی مسئله فراتر از نمازه، فراتر از زکاتی، فراتر از حجه، فراتر از یک دستور عادیه. خواهد چیزی بنویسند لن تزلو بعده ابدا. از آقایان سوال میکنیم شما در طول این 23 سال نبی مکرم یک مورد دارید که پیغمبر بفرماید انا آمرکم به امرن لو تطیعون لن تزلو بعده ابدا؟ یک مورد ما نشان بدید. معلومشه مسئله حیاتیه، مسئله هیست که بین گمراهی همیشگی امت و هدایت جاودانه امته. یعنی دیگه اونجا باید تمام صحابه سراپا گوش، سراپا اطاعت، سراپا پیروی، سراپا دستور باید عرض میکردن یا رسول الله از شما به یک اشاره از ما به سر دویدن. اینجا جای اینه. ولی به جای اینکه بگوین یا رسول الله از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، قالوا ان رسول الله یهجر نستجیر بالله، پیغمبر دارد حزان میگوید. باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. وقد اختلفوا و قال بعضهم اعطوا له کتابا و خالف عمر و من معه. تیم جناب خلیفه دوم، اونهایی که بعد از رحلت پیغمبر چماق به دستارا ریختن مدینه، قد تزایق بهم سکک، کوچه های مدینه هم اون افرادی که به ایبیهن الخشب نمی کشی، اینها در اونجا بودند. اختلاف، یک دسته گفتن بیاورید، یک دسته گفتن نیاورید. اختلفوا و لیس لهم الاختلاف عند النبی، پیغمبر اختلاف اینها را دید و فرمود قوموا عنی، از خونه من برید بیرون. پیغمبری که مفتخر به انک لعلی خلق عظیم هست، جمعیت رو از منزلش بیرون کرد. آقا ابن عباس نزدیک 1700 روایت نقل کرده. اگر چنانچه این ملاک باشه، کل روایات ابن عباس باید زیر سوال بره. یک. دوم، آقایان در علم رجال مطرح کردن بعضی از افرادی که سن 5 ساله روایت کردن و پذیرفتن. حالا اونجا میگن 13-14 سال، میگن 11 سالش بوده و حالا اینکه در اونجا ما ثابت کردیم 14 سالش بوده. 14 سالم بالغ و عاقل هست. این آقایان صحابه را، حتی محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر کی به دنیا آمده؟ سال فتح مکه. زمان رحلت پیغمبر چند سال است؟ 3 ساله هست. جز صحابه میشمارن. یعنی اصحابی که نجوم فعیهم اقتدیتون اهتدیتون. بله؟ دارن بله؟ از نبی مکرم روایت نداره، ولی شرایط صحابه رو آقایان دارن. ما اتفاقا در همون شبی که این شبهه آقا را در شبکه سلام جواب دادیم، این رو شب قبل جواب دادیم، ما ادله متعددی آوردیم بر این که ابن عباس اولا 14-15 سالش بوده. 14-15 ساله بالغه، خیلی راحت میتونه روایت نقل بکنه، مشکلی نداره. و اضافه اگر چنانچه یک حدیث ابن عباس را زیر سوال بردید، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. در اول طهارت تادیان تمام روایاتی که از ابن عباس فقهای شما آوردن و استناد کردن، همه را باید بریزید دریا. نمیشه که یک مورد شما بیاید بگید آقا این طوری بوده و اونها اون طوری بوده. و اضافه شما معتقد هستید که اگر یک بچه، حتی از یک بچه 3 ساله هم ما ثابت کردیم روایت دارن، آقایان بچه 3 ساله. الا ای حالین، از این که خب سوالات خوب هست، این دفعه ما تشکر میکنیم از عزیزان. بله، در اینجا یک نکته ظریفی هست، کم به او توجه شده. اینو من میخوام عرض کنم به عنوان یادگاری خدمت عزیزان باشه. و اون اینه که پیغمبر اکرم چی میخواست بنویسه؟ مراد پیغمبر چی بود؟ میگه اکتب لکم کتابن لن تزلو بعدی. در طول این 23 سال همچه مسئله ای را مطرح نکرده. بیاییم پای درس شارحین صحیح بخاری و مسلم بنشینیم. حالا یک 10 دقیقه هم شاگردی کنیم. ببینیم اینا چه میفرمایم. جناب نووی از استوانه های علمی اهل سنته، تنها کسی که مسلم را شرح کرده و امروز تنها شرح جامع و مبسوط صحیح مسلم مال جناب آقای نووی هست، متوفای 676 هجریه. میگه وقد اختلف العلماء فی الکتاب الذی هم النبی به. اختلاف دارن که پیغمبری که میخواست تلاش کند نامه بنویسد چه بوده. یکی از اقوال این هست، اراد رسول الله ان ینس نس، یعنی یک چیز ظاهر قد، ان ینس علی الخلافه فی انسان معجل لالا یقع نزاع و فتن. پیغمبر میخواد یک کسی را برای خلافت معین کنه که بعد از خودش دیگر اختلافی و فتنه‌ای بر نخیزد. پس معلوم می شود پیغمبر اکرم همون تعبیر قرآن و این لم تفعل فما بلغت رسالته، فهمیدم که چی داره میخواد بنویسه، با این نوشتن تمام آرزوها به هم می ریزه. حالا حدیث قدیر را یه طوری میتونن توجیه کنن، حالا مولا گفته نگفته الوالی، حدیث منزلت را خب حضرت هارون در زمان موسی از دنیا رفت، حدیث برای شما رعیت هم فضیلته، ولی خب اینجا وقتی بیاد بنویسد یک مسئله که بعد از من خلیفه علیست، دیگه قابل انکار نیست، همه چی به هم میریزه. ولذا هیچ راهی نداشتند جز این که بیان در برابر نبی مکرم قاطعانه بیستن و نسبت هزیان به نبی مکرم بدهن. شرح مسلم جلد 11 صفحه 90. بریم پای درس آقای ابن حجر عسقلانی. ابن حجر از دیگر استوانه های علمی اهل سنت، موقعیت علمیش از نووی بالاتره. این ما بارها عرض کردیم دو تا ابن حجر دارن، یک ابن حجر مکی هیثمی صاحب کتاب از سوائق المحرقه متوفای 974 هجریه، یک ابن حجر عسقلانی دارن که حافظ علل اطلاق او هست متوفای 852 هجری هست. برای بخاری شروح متعدد نوشته شده، مفصلترین و معتبرترین و معتمدترین شرح کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری مال آقای ابن حجر عسقلانیه. ایشون هم میگه آقا فقیل کان اراد پیغمبر ان یکتب کتابا ینست فیه علل احکام لیرتفع الاختراع، فقیل نه اینطوریست، بل اراد ان ینست علی اسام الخلفاء بعده. پیغمبر میخواست اسامی جانشینان را معین کنه، یعنی همون حدیثی که فرمود خلفایی بعدی اثنا عشر لا یزال هذا الدین قائما حتی یلی امرهم اثنا عشر، که در 30 جای صحیح بخاری و مسلم و صحاح سته آمده. آقایان دارن توجیه میکنن، میگن مراد از این 12 خلیفه بعد از خلفای راشدین نمیدنم معاویه و یزید و عبدالملک و نمیدنم چنین چنان هست. دیگه پیغمبر میخواست اون حدیث خلفای اثنا عشر اسامیشون رو اعلام بکنه. حتی لا یقع بینهم الاختلاف. کتاب فتح الباری جلد اول صفحه 186. همین تعبیر را جناب آقای عینی در کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری در جلد دوم صفحه 171، یکی از کتاب‌های مشروحی که بر بخاری نوشته شده، البته اعتبارش به اندازه فتح الباری ابن حجر نیست، البته آقای عینی منصفتر از ابن حجره. خیلی از مسائلی را که آقای ابن حجر زیر سبیلی رد کرده، شرح نکرده، آقای عینی اونها را خیلی واضح و روشن بیان کرده. یعنی اونجایی که یه مقداری مثلا نسبت به صحابه جسارت مائی بوده، اونها رو ابن حجر سری رد میکنه یا توجیه میکنه، ولی عینی نه. و یک امتیازی هم که عینی داره، دونه دونه راویها را بررسی میکنه. ایشون در کتاب عمدت القاری جلد دوم صفحه 171 آمده. کتاب دیگری در شرح صحیح بخاری نوشته شده، مال آقای قسطلانیه. اسم کتابشون هست ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری. ایشون هم در جلد اول صفحه 207 میگه پیغمبر که میخواست نامه بنویسد، هدف پیغمبر این بود که اسامی خلفا را در این نامه به صراحت بیان کنه تا اینکه اختلافی نزاعی پیدا نشود. خب جناب آقای قرضاوی، ما جواب بدهید. شما که میفرمایید بر اینکه شیعه به خاطر اعتقاد به وصایت مذهبش مذهب باطله و صحابه را زیر سوال میبرد، نسبت به عبارت آقای قسطلانی، عینی، ابن حجر و نووی چه توجیهی داریم؟ از اینها روشنتر آقای ابن عبدالحبیب معتزلی سنی خیلی صراحت داره در شرح نهج البلاغه جلد 12 صفحه 20 یه گفتگوی میان آقای ابن عباس و خلیفه دوم. خلیفه دوم میگه آقای ابن عباس، اون روز که حضرت مستطاب و عالی هم در کنار بستر پیغمبر بودی، پیغمبر میخواست نامه بنویسه، آیا متوجه شده که پیغمبر چی میخواست بنویسه؟ ابن عباس که شما بفرمایید ما استفاده کنیم. این جمله خلیفه دوم هست. ولقد اراد فی مرضهی، یعنی رسول الله در اون بیماریش اراده کرد، ان یسرها به اسم علی فمنعته. پیغمبر نام علی را صراحتا بنویسد، ولی من جلوگیری کردم. دیگه از این بهتر. شهد شاهدون من اهلها. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 12 صفحه 20. خب چی؟ اصلا و ابدا شیعه نیست. همون اول خطبهش که میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، این عبارتش مخالف با ضرورت عقیده شیعه هست. در این کتابش ده ها هزار دلیل آورده برای خلافت ابوبکر و عمر و عثمان. در این کتابش صراحتا معتقد به کفر ابو طالب هست. و حال آن که کفر ابو طالب از دیدگاه شیعه جزء مباطل اباطیل هست و هیچ بچه شیعه قائل به کفر ابو طالب نیست. و ده ها دلیل دیگر که ایشون حتی قضیه ظلم بر حضرت صدیقه طاهره را که بزرگان ما میگن از ضروریات عقاید شیعه هست، ایشون به مسخره میگیرد دفاعا از اول و دوم. خب این صراحت داره بر این که آقای قرضاوی که میگه شیعه با عقیدهش بر وصایت باعث شده صحابه را زیر سوال ببرد و خیانت صحابه را ثابت کند، شیعه نیازی ندارد با امر به وصایت، با اعتقاد به وصایت خیانت صحابه را ثابت کنه. این کتاب‌های صحیح شما، صحیح بخاری و صحیح مسلم شما هست. و از همه اینها بالاتر، حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی شاید یک جلسه هم، چون بعضی از دوستان مصر بودن تو بحث صحابه، یه مقداری ما بیشتر صحبت کنیم. و البته این را هم بنده عرض می کنم، اگر کسی درباره صحابه 50,000 ساعتم کار علمی بکنه کم کرده. خیلی بی‌پرده عرض کنم، چون اصل اساس خلاف شیعه و سنی همه به صحابه برمیگرده. ما مادامی که این صلاح را از دست این آقایان نگرفته ایم، اصلا بحث امامت یا بیفائده از یا کم فائده. شما 1,000 تا دلیل علامه حلی را بر حقانیت علی ثابت می کنید، ولی این عاقبت می گه تمام اینها درست مگر قابل قبول هست؟ صحابه، اون همه آیات درباره اونها نازل شده، السابقون الاولون من السابقون لمدن السابقون تو من الاولین و من المهاجرین و الانصار برای شما کم رضی الله عنهم و رضوان و الذین نمعوا اشداء علی الکفار و عما بینهم. این همه آیات درباره صحابه نازل شده، مگر میشه قبول کرد صحابه با اون همه تمجیدی که قرآن درباره صحابه دارد، این صحابه بیان مخالف پیغمبر کنند، خلیفه منصوب پیغمبر را کنار بزنند، فرد دیگری رو بیارن؟ ما به حول قوه الهی در بخش بعدی حدیث حوض را یه مقداری بررسی میدانی میکنیم. این یک. دو تا سه تا آیه هست، مخصوصا آیه وقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. از این آیه شریفه بلا تشبیه یک چماقی درست کرده اند، به راست میان یک به سر شیعه میکوبند، به کف میان یکی میکوبند. ما بیاییم یک 4-5 مورد یک جواب نقضی محکم، به طوری که فبهت الذی آمن و آیه اشداء علی الکفار رحماء بینهم را یک چند مورد جواب نقضی، جواب حلی نمیخوام داشته باشیم. و از سابقون الاولون هم چند مورد جواب نقضی. این سه تا آیه رو ما به حول قوه الهی بحث کنیم، یک 3-4 تا بحث های خیلی به تعبیر حضرت جلال ما سبحانی ساندویجی، به طوری که همواره تو آستینمون باشه، مثل حمد سوره هم حفظ کنیم. حدیث حوض و این و یک بحث جالبی که من میخوام خدمت عزیزان تقدیم بکنم، این صحابه ای که میگویند نه تنها عادلن فوق عدالتند، این صحابه مقامشون از پیغمبر بالاتره. چرا؟ چون پیغمبر قرآن میگه لئن اشرکت لیحبطن عملت. در این صحابه پیغمبر فرموده اونهایی که در جنگ بدر شرکت کرده ان هر گناهی میخوان بکنن خدا هیچ گناهی از اینا نمی نویسه. اولا این روایت را از صحیح بخاری ما میاریم که صحابه‌ای که در بدر شرکت کردن اصلا اینها مسئول از همه چه هستن، از همه چه، یعنی خدای عالم برای اون 300 خورده‌ای که در بدر شرکت کرده یک مسئولیت قضایی و اجرایی داده بالاتر از همه انبیا. بعد ما بیاییم که جواب نقضی، چند مورد از همین حضراتی که در بدر شرکت کرده بودند با اجازه آقایان شراب میل فرمودند، جناب خلیفه دوم خوابان شلاق زد به اینها، زنا کردند حد جاری کردند، دزدی کردند حد جاری کردند. اینها را هم از کتاب‌های صحیح و معتبرشون بیاریم، ببینیم که این تناقض‌ها چی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.